ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ادامه سفر رؤسای قوای مقننه و قضائیه به استانهای شرقی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان. چند تن از وزرای دولت نیز برای افتتاح و بازدید طرح‌های عمرانی و خدماتی به شهرستان‌ها رفتند.
مبارزه با قیمت‌سازی کاذب در بازار مجازی خودرو و املاک با دستور قضایی و انتظامی، قیمت‌ها در سایت‌های مربوطه حذف شد.
و رئیس جمهور ونزوئلا: هدف اصلی کودتا ایجاد جنگ داخلی و مهیا کردن شرایط برای تهاجم نظامی آمریکا بود. نیویورک تایمز: معاونان ترامپ برداشت نادرستی از تحولات ونزوئلا دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
عملیات اجرایی طرح توسعه کارخانجات کاشی زرین در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد. طرح تولید کاشی زرین با اعتبار 750 میلیارد ریال اجرا می شود. شرکت در همایش بزرگ معلمان در دانشگاه تربت حیدریه، آغاز عملیات اجرایی یکی از بزرگترین مجتمع‌های خدمات رفاهی و افتتاح سد تغذیه‌ای در روستای نصر از دیگر برنامه‌های آقای لاریجانی در سفر به شهرستان تربت حیدریه است. رئیس قوه قضائیه نیز که به استان سیستان و بلوچستان رفته است، در جلسه شورای اداری این استان مبارزه با شبکه‌های بزرگ قاچاق و کاهش زمان دادرسی را از برنامه‌های دستگاه قضا بیان کرد و با تأکید بر تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی گفت همه مدیران دولتی باید از توقف کارخانه‌ها جلوگیری و از کارآفرینان حمایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با خانواده دو مرزبان ربوده شده به دست گروهک تروریستی جیش الظلم دیدار کرد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در این دیدار گروهک های نظیر جیش الظلم را ساخته دست آمریکا و انگلیس و حمایت سعودی ها دانست و گفت با پیگیری و اقدامات سپاه پاسداران و دستگاه دیپلماسی این مرزبانان هرچه زودتر به میهن باز خواهند گشت.
مراسم معارفه نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این مراسم گفت جای جای خوزستان عطر شهدا می دهد و خوزستان همواره سرزمین مقاومت و ایثار بوده است. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب همچنین هر گونه تفرقه در جامعه را کار دشمنان خواند و گفت کمک رسانی ملت ایران به سیل زدگان در استانهای مختلف از جمله خوزستان جلوه‌ای از اتحاد و پاسخی به دشمنان بود. حضرت آیت الله خامنه ای به تازگی در احکام جداگانه ای حجت الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد را به نمایندگی جدید ولی فقیه در استان خوزستان و امامت جمعه اهواز و حجت الاسلام و المسلمین موسوی جزائری را به ریاست حوزه علمیه اهواز منصوب کردند.
در آخرین روز هفته چند وزیر کابینه برای افتتاح و یا بازدید از طرح‌های عمرانی و خدماتی به برخی استان‌ها رفتند. در استان اصفهان با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دو مرکز بهداشتی و درمانی به بهره‌برداری رسید. برای ساخت مرکز خدمات جامعه سلامت مادر کاشان 10 میلیارد ریال هزینه شده است. قرار است در این مرکز خدمات سلامت دهان و دندان، مشاوره و مراقبت از تغذیه سالم ارائه شود. همچنین با حضور سعید نمکی پایگاه سلامت شهید مطهری قمصر کاشان افتتاح شد. وزیر بهداشت در این مراسم گفت با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خصوص تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی وجود ندارد.
ما انشالله امسال با توجه به تحریم‌های ظالمانه امریکا و مشکلاتی که ممکنه ما برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم شریفمون داشته باشیم، راهکارهایی رو بیاندیشیم که به هیچ وجه مردم ما دغدغه‌ای به نام کمبود دارو و تجهیزات پزشکی اساسی نداشته باشن. خوشبختانه تا امروز ما به جرئت میتونیم بگیم که کمبودهای داروییمون از روزهای مشابه سال قبل کمتره. با توجه به پیام امسال از طرف مقام معظم رهبری که حمایت از تولید داخلی و ملی است، ما انشالله بتونیم در توسعه صنعت دارویی کشور و تولیدات داخل و جایگزینی تولیدات داخل به جای واردات رو انشالله در اینجا دنبال کنیم، چه در زمینه دارو چه در زمینه تجهیزات پزشکی.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای بررسی وضع زیرساخت ارتباطی استان کرمان و شرکت در نخستین همایش ملی رسانه نو به این استان رفته است. محمد جواد آذری جهرومی در بد به ورود به کرمان از درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل علیه السلام شهر کرمان و طرح ملی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی بازدید کرد. وزیر آموزش و پرورش هم برای شرکت در یادواره سرداران و 214 شهید فرهنگی همدان امروز وارد این استان شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز به منظور رونمایی از سند توسعه استان خراسان شمالی دیدار با علمای اهل سنت و بازدید از مناطق سیل زده به این استان رفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در جلسه هیئت وزیران میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری تعیین شد. محمد شریعت مداری در حاشیه همایش ملی آینده کار در جمع خبرنگاران افسود:
متناسب با میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، هیئت وزیران تصویب کرد که عینن همون رو برای بازنشستگان و مستمری بگیران سال تأمین اجتماعی هم از اول فروردین ماه سال 98 به اجرا در بیاره و این مصوبه دیروز ابلاغ شد. و هم در مورد سایر سطوح عدد 261,000 تومان مخطوب با کمی خورده که داره به اضافه 13% تصویب شد تا سازمان تأمین اجتماعی بر این اساس انشاءالله اقدام کنه. موضوعی که دیروز در جلسه‌ای که ما با جامعه پیشکسوتان کارگری داشتیم مورد تاکید نمایندگان بود، دیروز بعد از ظهر در جلسه وزیران طرح و به تصویب رسید. امیدواریم انشاءالله این مسیر آسوده به نتیجه نفعی برسه.
مبارزه با قیمتسازی کاذب در بازار مجازی خودرو و املاک. سرهنگ نوروزی رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا با اشاره به قیمتسازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و گفت با پیگیری‌های قضایی دستور حصر قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌ها ابلاغ شده است و قیمت‌ها در این سایت‌ها حذف شده است. رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش تولید و ثبات نسبی قیمت ارز در ماه گذشته، گران شدن بی‌رویه خودرو را غیر منطقی دانست و افزود دلال‌ها در برخی سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی برای سوجوی قیمت‌ها را غیر واقعی اعلام می‌کنند.
در این روزها متاسفانه همین خرید و فروش‌های مجازی و کاذبی که بعضن اصلا وجود خارجی ندارن و اتفاق نمی‌افتن، نقش بسیار زیادی بر افزایش قیمت خودرو دارن، تا جایی که ما یک روز در یک خودرو نزدیک 16 میلیون نسبت به روز قبلش تفاوت قیمت داریم. یک پراید رو یه نفر 20 میلیون آگهی کرده، نفر بعد 22 میلیون، 25 میلیون، 27 میلیون تا 30 میلیون. یعنی یک خودرو پراید 10 میلیون نوسان قیمت بوده و مشخص شده که این یک ماشین بوده، ولی با 4 5 شماره متفاوت این آگهی شده که من فروشنده‌ام که بخوام ماشینمو بفروشم بیام بگم آقا وقتی این قیمت مثلا هم مدل ماشین منه داره میگه 27 میلیون 30 میلیون تو من چرا ارزان‌تر بدم؟ مثل سایت دیوار چون هیچ گونه مبلغی بابت این آگهی داده نمیشه، فرد با هر قیمتی که دوست داره و با هویت‌های جعلی و نامشخص متأسفانه آگهی‌های رو در مورد فروش خودرو می‌ذارن که همین باعث ایجاد یک جو روانی میشه. خریدار ضرر میکنه، فروشنده واقعی در ذهنش قیمت کاذبی ایجاد میشه و این وسط هم دلال هست که داره سود واقعی رو میبره متأسفانه.
مردم در جایگاه‌های سوخت وقتشان را تلف نکنند، هنوز تصمیمی برای زمان سهمیه بندی بنزین گرفته نشده است. اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر این مطلب، شایعات اخیر درباره زمان سهمیه بندی بنزین را رد کرد و گفت مردم اخبار در این زمینه را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.
هر گونه تصمیم و سیاستی که در سطح کلان کشور در زمینه سوخت گرفته میشه حتما از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق مجاری رسمی به صورت اطلاعیه‌های رسمی در اختیار رسانه‌های رسمی کشور به ویژه صدا و سیما قرار میگیره. من از مردم عزیزمون تقاضا میکنم به شایعات در این زمینه توجه نکنن. نکته قابل تاکید بنده این هستش که از ازدحام در جایگاه‌ها خودداری بکنن. از روز گذشته که این شایعات در فضای مجازی منتشر شد، ما شاهد حضور پر ازدحام مردم در جایگاه‌های ارزی سوخت در کشور بودیم. خواهش من این هستش که مردم وقت خودشون رو صرف صف در جایگاه‌ها نکنن، به جهت اینکه بنزین در شرایط بسیار مطلوب و پایداری در کشور هست، تأمین و توزیع شده به میزان کافی وجود داره، نگرانی مردم در این زمینه نداشته باشن و بنزین چیزی نیستش که مردم دنبال ذخیره کردن اون باشن، به جهت نکات ایمنی که باید در این زمینه توجه لازم رو به اون داشته باشن.
معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز درباره پیامک‌های جعلی ثبت نام کارت سوخت هشدار داد و اعلام کرد اخیراً پیامک‌های جعلی مبنی بر ضرورت ثبت نام کارت سوخت با دعوت به پایگاه‌های اینترنتی جعلی جهت تکمیل مدارک برای مردم ارسال شده است که اطلاعات کارت بانکی مردم را سرقت می‌کنند.
12 اردیبهشت همزمان با سال روز شهادت استاد مطهری روز معلم نیز نامگذاری شده است. تجلیل از مقام معلم در کشورمان سنتی ارزشمند و فرصتی مناسب برای اندیشیدن دوباره به آموزش، آموزشگر و آموزگار است. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
به نام خدا. بچه‌ها شروع کلاس با نام خدا.
12 اردیبهشت مصادف با شهادت استاد مطهری، روزی که به نام روز معلم نامگذاری شده است.
بهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند نه با کتاب. تقدیم به قلب پرمهر شما، روزتان مبارک.
در واقع این روز فرصت مناسبی برای تمام دانش آموزان است که از معلمانشان قدردانی کنند.
معلم واقعا دلسوز،
خیلی برای ما زحمت زیادی میکشه، به ما درس یاد میده.
طلایه‌دار علم و دانش هستن توی کشور ما و نقش خیلی مهمی دارن.
معلم یعنی دستان گرمی که به تو می آموزند چگونه قلم به دست بگیری.
درس معلم مربوط به زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را.
معلمی عشق است و هنر. فرا رسیدن این روز فرخنده رو به همه همکاران عزیزم تبریک و تهنیت میگم.
معلم یعنی کوه صبر و استقامت برای آموختن و نوشتن. کلمه‌ای مثل دوستت دارم.
ای معلم خوبم دوستت دارم.
از وقتی که به مدرسه اومدم واقعا با معلم‌های دلسوز و مهربونی آشنا شدم.
امام سجاد علیه السلام میفرمایند که هر کس که به شما علمی آموزد باید احترامش رو نگه داشته باشید.
هزار گل سرخ تقدیم معلم عزیزم که به من درس‌های زیادی یاد داد.
و ای مهربان معلم خوبم، شمیم لطیف معرفت و انسانیتت را به بهانه روز عطر آگینت قدر می دانم. روزت مبارک.
دبیرکل اوپک که به تهران سفر کرده است، امروز از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران بازدید کرد. نشست خبری محمد بارکیندو نیز قرار است در این نمایشگاه برگزار شود. 24مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، پالایش و پتروشیمی دیروز با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد. نمایندگان 21 کشور خارجی از جمله اسپانیا، آلمان، ایتالیا، چین، روسیه و هلند در نمایشگاه امسال و در قالب 106 غرفه دستاوردهای خود را ارائه کردند. در این نمایشگاه بیش از 1000 شرکت داخلی نیز محصولات خود در عرصه نفت، پالایشگاه و پتروشیمی را به نمایش گذاشتند. رونق تولید و توجه به شرکت‌های داخلی محور اصلی نمایشگاه امسال است.
اعضای هیئت عالی رتبه نظامی شامل فرماندهان نیروی دریایی، پدافند هوایی و هوانیروز ارتش عراق که به تهران آمدن با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان دیدار و گفتگو کردند. امیر سرتیب حاتمی در این دیدار گفت برای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه هزینه‌های زیادی شده است. به تصریح کرد خون جوانان مؤمن، متعهد و وطن دوست ایرانی و عراقی ضامن ثبات و امنیت هر دو کشور است و اگر آن همکاری‌های ایثارگرانه نبود، امروز عراق به دست بدخواهان و دشمنان صلح و امنیت تجزیه شده بود. امیر حاتمی همچنین گفت قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی انتقامی بود که آمریکا از اقدامات سپاه علیه تروریسم در عراق و سوریه گرفته است. فرماندهان عالی رتبه نظامی عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران بر ضرورت تحکیم مناسبات دفاعی دو جانبه تأکید کردند. امروز همچنین فرمانده هوانیروز ارتش عراق با فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.
سفیر کشورمان در سازمان ملل گفت تلاش آمریکا برای سوء استفاده از قطعنامه 2231 به جایی نخواهد رسید. مجید تخت روانچی تأکید کرد موشک‌های ایران به هیچ وجه در چارچوب قطعنامه 2231 نمی گنجد و موضوع موشکی مربوط به امنیت ملی ایران است که قابل مذاکره نیست.
موشک های ما به هیچ وجه در چارچوب قطعنامه 2231 نمی گنجه، چون قطعنامه 2231 که خود دولت آمریکا در تهیه‌اش از جمله کشورهای دیگه برجام در تهیه‌اش نقش داشتن، خیلی به روشنی اعلام میکنه که موشک هایی که طراحی شده باشه برای حمل سلاح هسته‌ای، اولا موشک های ما برای این طراحی نشده، این خیلی روشن واضحه، اینو بارها اعلام کردیم. بعدش هم فعالیت های هسته‌ای ما که کاملا روشن صلح‌آمیز 14 تا گزارش آژانس ما داریم در این زمینه. بنابراین به هیچ وجه این بحثی که دولت آمریکا داره مطرح میکنه مسموع نیست. اینها به جای اینکه بیان توضیح بدن که چرا اصلا از برجام خارج شدن، باید توضیح بدن که قطعنامه 2231 رو چرا دارن نقضش میکنن، چون برجام بخشی از قطعنامه 2231 و با خروجشون از برجام خیلی روشن و صریح قطعنامه 2231 رو نقض کردن. این نشان دهنده این هستش که اینها دنبال سوء استفاده از یک موقعیتی هستن که به جایی نخواهد رسید، چون موضع ما موضع کاملا روشنی است در این زمینه. ما به اعضای شورای امنیت با اعضای مختلف در تماس هستیم، گفتیم، میگیم، خواهیم هم گفت، از این موضوعمون هم کوتاه نمیایم. بحث موشکی بحث دفاع ملی ما هست، اصلا قابل مذاکره نیست.
رئیس جمهوری ونزوئلا گفت مخالفان دولت به دنبال ایجاد جنگ داخلی هستند. نیکولاس مادورو با اشاره به شکست کودتاچیان افزود هدف اصلی کودتا ایجاد جنگ داخلی و مهیا کردن شرایط برای تهاجم نظامی آمریکا بود. رئیس جمهور ونزوئلا همچنین تاکید کرد عاملان شورش اخیر مجازات خواهند شد. حزب حاکم ونزوئلا هم بر حمایت خود از رئیس جمهور این کشور تاکید کرد. این در حالی است که خوان گوایدو رئیس مخالفان دولت ونزوئلا از طرفداران خود خواست علیه مادورو تظاهرات کنند. اما وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر اقدامات غیرقانونی آمریکا را برای برکناری رئیس جمهور ونزوئلا محکوم و اعلام کرد واشنگتن همه تلاش خود را برای از بین بردن روحیه ارتش ونزوئلا به کار گرفته است. همزمان در هاوانا پایتخت کوبا مردم در حمایت از دولت قانونی ونزوئلا تظاهرات کردند، اما دو روز پس از کودتای نافرجام طرفداران آمریکا و شکست دولت ترامپ، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا با اشاره به حمایت نظامیان ونزوئلا از رئیس جمهور این کشور نوشت معاونان ترامپ برداشت نادرستی از تحولات ونزوئلا دارند. نشریه فارن افرز هم با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ونزوئلا نوشت هیچ نشانه‌ای که نشان دهد دولت ونزوئلا تمایل به واگذاری قدرت دارد دیده نمی‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات از جریمه 82 میلیارد ریالی شرکت راه آهن به اتهام گرانفروشی و دریافت هزینه خدمات ایستگاهی خبر داد.
یکی از کشتی‌های شرکت ملی نفتکش ایران به علت نقص فنی برای اقدامات لازم به بندر جده عربستان منتقل شد. طبق اعلام شرکت ملی نفتکش، تمام 26 خدمه نفتکش در سلامت کامل هستند و کشتی نشت نفت نیز نداشته است.
جنگنده‌های متجاوز عربستان، فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن و پایگاه هوایی الدیلمی این شهر را 13 بار بمباران کردند.
پوتین رئیس جمهور روسیه قانون تأسیس شبکه ملی اینترنت این کشور را امضا کرد. ساختار این شبکه جدید اینترنت از سیستم شبکه گسترده جهانی جدا خواهد بود. دولت روسیه اعلام کرده با انجام این اقدام انواع تهدیدها و اقدامات علیه شبکه‌های مجازی این کشور از بین خواهد رفت.
یک رأس شیر ایرانی که پس از 80 سال از انگلیس به ایران بازگشته است، امروز در باغ وحش ارم تهران رونمایی شد. جفت ماده این شیر نیز طی هفته آینده از باغ وحش دوبلین ایرلند وارد کشور خواهد شد. قرار است با تکثیر این جانور در ایران نسل آن حفظ شود.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری گفت آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 130% کاهش یافته است.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب، ارتفاعات کرمان، بخش‌هایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده پیش بینی کرد.
با هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:11 است.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. باشگاه سایپا دقایقی پیش با انتشار بیانیه اعلام کرد هیئت مدیره این باشگاه به دلیل اظهار نظر غیر تخصصی علی دایی، سرمربی تیم فوتبال سایپا که منشور اخلاقی و مفاد قرارداد فیما بین با باشگاه را زیر پا گذاشت، تصمیم گرفت قرارداد وی را فسخ و ایشان را از باشگاه اخراج کند، ضمن اینکه مسئولیت فنی تیم فوتبال سایپا تا آخر فصل جاری به ابراهیم صادقی سپرده شده است. تیم‌های پالایش نفت و شهرداری گرگان امروز در بازی چهارم خود در فینال لیگ برتر بسکتبال ایران ساعت 16 در آبادان مقابل هم به میدان میروند. پالایش نفت دیروز در سومین مسابقه برابر تیم شهرداری گرگان با نتیجه 99-74 به پیروزی رسید تا در سه مسابقه 2-1 پیش بیافتند. نماینده آبادان امروز در صورت پیروزی عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال ایران را از آن خود میکند. در غیر این صورت بازی پنجم دو تیم در روز یک شنبه آینده به میزبانی گرگان تکلیف قهرمانی را مشخص می‌کند. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران امروز تیم‌های فولاد و خوزستان و پیکان تهران در اهواز ساعت 19:15 دیدار دارند. در ادامه فردا نیز ساعت 18 پارس جنوبی جم و ذوبان اصفهان در جم و ساعت 19:15 سپاهان اصفهان و ماشین‌سازی تبریز در نقش جهان، نساجی مازندران با صنعت نفت آبادان در قائمشهر و نفت مسجد سلیمان با سپیدو درش در مسجد سلیمان، و در آخرین دیدار این هفته یک شنبه ساعت 18:15 سایپای تهران و پدید خراسان در ورزشگاه شهر قدس مقابل هم قرار میگیرند. دیروز هم تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس تهران در تبریز به تساوی 1-1 دست یافتند. با این تساوی پرسپولیس با 57 امتیاز و تراکتور با 50 امتیاز همچنان در رده اول و چهارم باقی ماندند. تیم استقلال تهران نیز دیشب در ورزشگاه آزادی برابر استقلال خوزستان به برتری 4-2 دست یافت. استقلال با این پیروزی 53 امتیازی شد و با یک مسابقه بیشتر در مقایسه با سپاهان 51 امتیازی به رده دوم جدول صعود کرد تا در فاصله 4 امتیازی پرسپولیس قرار بگیرد. استقلال خوزستان هم با 12 امتیاز صعودش به لیگ دست اول قطعی شد. و مرحله رفت دور نیمه نهایی لیگ فوتبال اروپا امشب برگزار می شود و تیم آرسنال انگلیس در لندن با والنسیا اسپانیا و آینتراخت فرانکفورت آلمان با چلسی انگلیس در فرانکفورت ساعت 23:30 دقیقه به وقت تهران برابر هم به میدان می روند. دیدارهای برگشت پنجشنبه آینده انجام خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده. در ابتدا روز بزرگداشت مقام معلم رو به تمام معلمان و اساتید بزرگوار تبریک عرض میکنم. پیک نیمروزی پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش‌هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. گزارش اولمون در خصوص بسته شدن پوسته‌های ایرانی تلگرام و دود شدن هزینه‌هایی که برای این پوسته‌ها شده. بعد از اون گزارشی داریم از یک پل تازه ساز در لرستان که گفته میشه بر اثر سیل تخریب شده، در حالی که پل‌های قدیمی کنار اون هیچ آسیبی ندیدن. و گزارش آخر هم درباره حاشیه‌های هجوم ملخ به استان‌های جنوبی کشوره. با ما همراه باشید. گرجی هستم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اما گزارش اول، با اقدام گوگل در بستن تلگرام طلایی و هاتگرام که پوسته های تلگرامی خونده میشن، ارتباط کاربران ایرانی از طریق این پوسته ها با تلگرام قطع شده. برخی از مدیران پیام رسان های داخلی میگویند با مسدود شدن این پوسته ها توسط گوگل، میلیارد ها تومان هزینه راه اندازی این پوسته ها به هدر رفته و اگر فقط بخشی از این هزینه ها به پیام رسان های داخلی اختصاص میافت، نه تنها مشکلات فعلی حذف و مسدود شدن پیش نمی اومد، بلکه هیچ وابستگی به پلتفرم‌های خارجی نداشتیم. با همین گزارش رو بشنویم.
وقتی اوایل پارسال به دستور قانون تلگرام فیلتر شد، قرار بود چند روزی پوسته‌های تلگرامی ایجاد بشن تا اونهایی که میخوان از تلگرام مهاجرت کنن فرصتی برای برداشتن فایل‌هاشون داشته باشن. ولی این چند روز به چند ماه تبدیل شد. سرانجام اواسط شهریور مهلت بسته شدن پوسته‌های تلگرامی مثل هاتگرام و تلگرام طلایی اعلام شد. این مهلت باز به آذر افتاد و آذر هم اتفاقی نیفتاد. دوباره قرار شد پایان دی این پوسته ها خودشون هسته و به یه پیام رسان جدا تبدیل بشن. هیچ کدوم از این اتفاق ها نیفتاد تا اینکه اواخر هفته گذشته جمعیت چند ده میلیونی کاربران این پوسته ها پیامی رو روی گوشی هاشون دیدن. پیام این بود که به علت اینکه پوسته ها مخرب تشخیص داده شدن، امکان فعالیت اونها وجود نداره و گوگل رأساً فعالیت اونها رو محدود میکنه.
دلیل اصلیش رو در واقع خودش بر این گذاشته که این اپلیکیشن ها شاید مضر باشن و کدهای مخرب داشته باشن و یه مقدار بیشتر به بخش امنیتی و بدافزاری بودن این اپلیکیشن ها مثل تلگرام طلایی یا هاتگرام اشاره کرده.
در این باره این سوال به وجود اومده که پوسته های تلگرامی که از نظر بعضی ها همون تلگرام به اضافه یک فیلتر شکن و بعضی اضافات دیگه بود، آیا پیش بینی نمیشد که دچار چنین سرنوشتی بشن؟ پاسخ مدیر عامل شرکت زیرساخت:
قابل پیش بینی نبود که چه اتفاقی میافتاد.
اما از سوی دیگه مدیر پیام رسان داخلی گپ میگه کاملا قابل پیش بینی بود، چرا که اگر حتی گوگل این کار رو نمیکرد، ممکن بود روزی خود تلگرام دست به چنین اقدامی بزنه.
راه اندازی این پوسته ها روی یک سرور خارجی که سرورش در اختیار خودمون نیست، یعنی این پوسته ها خلاصه فقط یه پوستن و داده ها بازم تو سرورهای تلگرام داره نگهداری میشه. در واقع زیرساخت سرمایه گذاری کردیم که اون زیرساخت دست خودمون نیست. حالا امروز گوگل بسته، شما فرض کنید فردا خود تلگرام ببنده، و الان اطلاعات مردم رو سرور همچنان تلگرام، درسته یه نسخه از اطلاعات رو این دوستان تو ایران هم نگهداری میکردن، اما خب فرق نداره، بازم در هر لحظه اون شرکت خارجی، حالا چه تلگرام باشه چه خود گوگل، میتونن در لحظه سرویس رو برای ما قطع کنن. و نمونهش هم دیدیم که این چند وقته هم اپل این کارو کرد، هم گوگل این کارو کرد، هم چندین پلتفرم دیگه این مدت این کارو کردن. هر لحظه ممکنه شب بخوابید صبح بلند بشید اون شرکت خارجی ما رو تحریم کرده باشه و دیگه شما این سرویس رو نداشته باشید و همه اطلاعات گروشداری از بین رفته باشه. ما هر وقت وابسته میشیم به پلتفرم های خارجی، اون طرف به راحتی میتونه با یه دکمه